سلام به شما که دنبال فهم سریع و عمیق هستید. امروز میریم سراغ یه اسم خیلی آشنا، تویوتا. خب، این فقط اسم یه ماشین نیست. برای خیلی‌ها یعنی کیفیت، یعنی دوام. حالا با استفاده از چیزایی که شما برامون فرستادید، می‌خوایم یه نگاه دقیق بندازیم ببینیم این غول ژاپنی چطوری از یه کارگاه نساجی کوچیک راه افتاد و کل دنیا رو گرفت و البته داستانش تو بازار خودمون یعنی ایران چی بوده. آماده اید؟
سلام. بله دقیقاً، خیلی هم داستان جالبیه. این که ببینی یه شرکت اصلا با یه پیشینه متفاوت یعنی نساجی چطوری تونسته انقدر خوب خودشو با شرایط مختلف، حالا چه جهانی چه بازار خاصی مثل ایران، وفق بده. این فقط داستان یه برند نیست به نظرم، یه جوری نشون دهنده تغییرات بزرگ تو صنعت و خب انعطاف پذیری یه شرکت جهانیه.
خب پس بیاین از اول شروع کنیم. یعنی قصه از کجا شروع شد؟ آقای ساکیشی تویودا و ماشینای بافندگیش، درسته؟
آره، ولی پسرش کیشیرو اون انگار یه فکر دیگه ای تو سرش بود. آینده رو تو چرخ‌دنده میدید نه پارچه.
آها.
سال 1937 بود که شرکت تویوتا موتور رسما تأسیس شد. مدلای اولیه مثل AA هم اومدن، ولی خب جنگ جهانی دوم مسیر رو عوض کرد دیگه. تولید رفت سمت تجهیزات نظامی و اینا.
درسته.
ولی نکته جالبش اینه که همین فشارها، یعنی هم فشار جنگ هم بعدشون بازسازی خیلی سخت ژاپن، باعث شد تویوتا تمرکز کنه رو چیزای اساسی. یعنی چی؟ یعنی سادگی، کارایی، ماشینای اقتصادی ولی جون سخت. لند کروزر افسانه سال 1951 دقیقاً محصول همین تفکیره. یه ماشینی که اصلا نماد مقاومت شد. همینا پایه‌های موفقیت جهانی تویوتا شد به نظرم.
خب حالا این غول جهانی پاش چطوری به ایران باز شد؟ طبق این مطالبی که داریم اواخر دهه 30 شمسی، یعنی مثلا 1958 اینا.
آره حدوداً.
یه شرکتی به اسم موتوکار اولین تویوتاها رو آورد. اونم با اسم جیپ تویوتا. خیلی عجیب بود چون اون موقع همه جا ماشین آمریکایی و اروپایی بود.
دقیقاً. خیلی حرکت جسورانه بود واسه اون زمان. خب اولش شاید یکم طول کشید تا جا بیفته، ولی کم کم کیفیت و دوام ماشین‌های ژاپنی کار خودشو کرد. نقطه عطف اصلی ولی به نظرم تأسیس ایرتویا بود. سال 1352 آقای اصغر حدادزاده این کارو کرد و نمایندگی انحصاری رو گرفت. جالبه که سال بعدش فقط با 4 تا تویوتا سلیکا شروع کردن.
فقط 4 تا؟ عجب، ولی انگار خیلی سریع ورق برگشت، چون همین منابع میگن بین سالای 55 تا 58، یعنی 3-4 سال بعدش، سالی حدود 40,000 دستگاه وارد میکردن.
بله، رقم خیلی بالاییه. یعنی کورولا، کرونا، کارینا، کراون، لند کروزر، خیابونا پر شده بود دیگه. قشنگ بازار رو گرفته بودن.
دقیقاً اون دوره اوج کاراشون بود، اما خب انقلاب 57 و بعدش هم جنگ کلاً شرایط رو عوض کرد. خیلی از شرکت‌های خارجی رفتن، واردات محدود شد، تحریم‌ها کم کم شروع شدن. اینجا بود که اوضاع برای ایرتویا خیلی سخت شد.
همین دیگه، سوال اینه که تو اون شرایط خیلی سخت که دیگه فروش ماشین تقریباً صفر شده بود، ایرتویا چطور دووم آورد؟ چی کار کردن که اسمشون موند؟ اینجاست که به نظر من هوشمندی مدیریتشون مشخص میشه. به جای اینکه زور الکی بزنن برای واردات که نمیشد، تمرکزشون رو کامل گذاشتن روی چی؟ قطعات یدکی و خدمات پس از فروش. این فقط یه راه زنده موندن نبود، یه استراتژی بود برای اینکه مشتری رو نگه دارن. یعنی وقتی بقیه شاید رفته بودن، ایرتویا کنار مردم بود. این تو ذهنم موند.
آها، خیلی هوشمندانه. و خب بعد از جنگ و تو دهه 70 که فضا یکم باز شد، دوباره واردات رو شروع کردن. دهه 80 هم که دیگه اوج دوباره تویوتا بود تو ایران. کمری، کورولا، یاریس، پرادو، لند کروزر همه جا بودن.
بله کاملا.
ولی بازم چالش ها برگشتن. این دفعه انگار شدیدتر. از 2010 به بعد خود تویوتا به خاطر تحریم ها دیگه رسما به ایران صادرات نداشت.
آره، فشار تحریم‌ها خیلی زیاد بود. حتی یه قضیه بود سال 2017، شعبه هند تویوتا چند تا ماشین به سفارت ایران فروخته بود. کلی دردسر شد براشون. رگولاتورهای آمریکایی حساس شدن و تویوتا مجبور شد عذرخواهی کنه و فروش رو قطع کنه. تا تازه غیر از تحریم‌های خارجی مشکلات داخلی هم کم نبودن. قوانین واردات هی عوض می‌شد، تعرفه بالا می‌رفت، پرونده‌های غذایی، اینا هم خیلی تأثیر داشت.
با همه این داستانا ایروتویا هنوز هست و خدمات پس از فروش میده. ولی یه چیز جدید هم تو این منابع بهش اشاره شده. تویوتاهای ساخت چین.
آره، این پدیده جدیده.
انگار تو یکی دو سال اخیر مدلایی مثل کرولا و لووین که همون کرولای نسخه چینه از طریق کشورهای دیگه مثل امارات و عمان وارد شدن. البته نه توسط ایروتویا، توسط وارد کننده های خصوصی.
درسته. گزارش‌های غیر رسمی میگن حدود 1500 تا از این ماشین‌های ساخت چین وارد شده. خب این چی رو نشون میده؟ اینکه تقاضا برای تویوتا هنوز خیلی بالاست و وقتی راه رسمی بسته باشه، بازار یه راه دیگه پیدا می‌کنه. حالا ولو غیر رسمی. البته اینم هست که این مدل‌های چینی شاید از نظر آپشن و قیمت یکم فرق داشته باشن با نسخه‌های اصلی.
خب واقعا چه مسیری پر از فراز و نشیبی، از اون کارگاه نساجی تا این امپراتوری جهانی و بعد این همه چالش توی ایران، از ورود اولیه، اون دوران اوج، بعد محدودیت‌های شدید، حالا هم که این مدل‌های چینی. این داستان به نظر شما چی به ما میگه؟
به نظرم بیش از هر چیز قدرت کیفیت و انعطاف پذیری رو نشون میده. کاملا موافقم، کیفیت و سازگاری واقعا کلیدی بوده. اما شاید یه نکته پایانی که برای شما شنونده هم جالب باشه اینه، اینکه برند تویوتا تونسته اینجوری تو ایران بمونه، حتی از راه غیر رسمی و با تکیه به خدماتش قدرت اون تصویر ذهنی کیفیت رو نشون میده. ولی حالا که صحبت از ورود این تویوتاهای ساخت چین شد، این سوال پیش میاد که آیا این ورود غیر رسمی که خب شاید استانداردهای آپشنای متفاوتی داشته باشه، در بلند مدت نمیتونه همون تصویر اعتمادی که تویوتا این همه سال براش زحمت کشیده رو یک کم خدشه‌دار کنه؟ این یعنی توازنی بین جواب دادن به نیاز الان بازار و حفظ کردن اعتبار بلند مدت برند. این به نظرم چیزیه که واقعا ارزش فکر کردن و دنبال کردن رو داره.